شد که ملاحظه فرمودید قول به تفریط محکوم به بطلان شد و قول به جبر با این که شبهات فراوانی داشت و به صورت ادله زیادی داشتند لیکن تمام اون شبهات و ادله جواب داده شد. نتیجه این بحث این می شود که این اعمال اختیاری، این اعمال خارجی که با اعضا و جوارح ما سر و کار دارد و مورد ترتب احکام قرار گرفته، این اعمال خارجی عرض می شود در عین این که از ما صادر می شود به اراده و اختیار ما تحقق پیدا می کند و مطبوق به اراده ما و اراده ما هم به خلاقیت نفس ما تحقق پیدا می کند. قدرتی دارد نفس انسان برای خلق اراده، برای توانستن ایجاد اراده، لیکن در عین حال همون طور که در جواب قائل به تقلید عرض کردیم استقلال برای ما نمی آورد، در عین اینکه عمل عمل ماست، فعل فعل اختیاری ماست، ناشی از اراده ما شده و ارادم به واسطه ایجاد نفس و خلاقیت نفس تحقق پیدا کرده. تمام این مراحل درسته، لیکن استقلال در کار نیست. معنی استقلال همونطوری که عرض کردیم این بود که یک موجودی بتواند در ایجابته استقلال داشته باشد، به این معنا که تمام راه‌هایی که موجب عدم تحقق این فعل می شود و منتهی به نبودن این فعل می شود به توانت تمام اون راه ها را کنترل بکند و تمام درهای عدم را به سوی این فعل به توانت مسدود کند. معنای استقلال اینه که از هر طریقی، از هر راهی بخواهد این فعل تحقق پیدا نکند شما بتوانید اون راه را از بین ببرید و اون باب رو مسدود کنید و این به طور کلی در ممکن الوجود تصور نمی شود. ممکن الوجودی که وجودش بستگیه به علت داره، حدوثاً و بقاهم نیاز به علت دارد و در هر لحظه ای حفاظه علت برای وجود او اعتبار داره، چنین کسی که خود وجودش احتیاج به غیر داره چطور میتواند ادعای استقلال بکند؟ چطور بگوید من مستقل در فعلم، 100% به اختیار خودمه، تمام راه‌های منتهی به عدم این فعل رو من میتونم از بین ببرم و مسدود کنم؟ خب یکی از راه‌هایی که موجب عدم تحقق این فعل عبارت از نبود خود شماست. ما نمیتونید کاری بکنید که نبود رو جلوش رو بگیرید. نبود فاعل و عدم وجود فاعل لیس به اختیار الفاعل، او در اختیار علته، او مربوط به علت و اراده علت وجود و عدم فاعل. کسی که نمیتواند خودش رو ابقا کند، وجودش رو ابقا کند، در ابقا سلب اختیار خودش بکنه، چطور میتونه در اعمال و افعالش ادعای استقلال داشته باشد؟ لیکن این دو مطلب به هم مخلوط نشه. مسئله استقلال در فعل و استقلال در عمل یک عنوانه، مسئله اختیار یک عنوان دیگره. کلمه اختیار با کلمه استقلال دو مطلب به هم مخلوط نشود. ما هم ادعا می کنیم که این افعال 100% اختیاریه، ناشی از اراده است. اراده مربوط به خود شما، مربوط به قدرت نفسانی شما. از نظر ارادی بودن و اختیاری بودن هیچ گونه نقصی در کار نیست، هیچ گونه نقیصه تصور نمی شود. لیکن در عین اینکه اختیاری محض و ارادی 100% معذالک استقلال در کار نیست. بین این دوتا خط نشود. دو مطلب، دو عنوانه و هر دوش رو ما اینجا قائلیم. هم میگیم استقلال نیست و هم میگیم اختیاریت و ارادیت 100% تحقق داره. پس این که دیروز این آقا گفتن که حرف شما به قول به تفریز برمیگردد، حرف کردیم که قائل به تفریز ادعای استقلال میکنند و ما اثبات اختیار میکنیم، نه اثبات استقلال، بلکه به تمام معنا نفی استقلال رو داریم. هم استقلالی نیست در کار و هم اختیار و اراده هست در کار. باز یک توضیح اینجا لازمه. این که ما میگیم استقلال در کار نیست، نمیخواییم مسئله شرکت رو در اینجا قائل بشویم. خب شما بگید حالا که استقلالی در کار نیست، پس لابد شرکت در کاره. این عمل خارجی دو تا فاعل داره. این عمل خارجی دو نفر و دو عامل به شرکت این عمل رو ایجاد کرده اند. شما میگید استقلالی در کار نیست، شما میگید علت در این عمل مؤثره، پس حساب شرکت در کار است. نه، حساب شرکت هم در کار نیست. چرا؟ برای اینکه معنای شرکت این است که دو عامل در عرض هم، در رتبه واحده، در یک صف مؤثر در عمل باشند، در عرض هم تأثیر بکنند، در رتبه واحده تأثیر بکنند. مثل اینکه دو نفری آمدند، یک سنگی رو از زمین بلند کردن. شما میگید این بلند کردن سنگ از زمین ارتباط به یکی از اینها نداره، یکی از اینها استقلال در این عمل نداره. معناش این است که شرکت در کاره، یعنی دو نیرو و دو قوه در عرض هم و در رتبه واحده مؤثر در بلند کردن سنگ و برداشتن سنگ از زمین بودن. معنای شرکت اینه. ولی ما در باب اعمال اختیاری این مطلب رو قائل نیستیم. ما نمیخواییم پای شرکت رو در بین بیاوریم. شرکت معناش این است که این دوتا در عرض هم هست. شرکت معناش این است که هر دو در رشته واحده تأثیر بکنن. ما مسئله شرکت رو نمیخواییم اینجا مطرح بکنیم. مسئله این است که این دوتا عامل و دوتا نیرویی که در ما نحنفی در این عمل اختیاری مؤثر بوده، اینها در طول همان در رتبه واحده نیستند، در دو رتبه هستند. یکیشون علت برای وجود فاعل و قدرت فاعل، فاعل و قدرت فاعل هم مؤثر در حصول فعل و حصول عمل بوده. پس علت اولیه مستقیماً با فعل ارتباطی نداره، مستقیماً با عمل خارجی شما سر و کاری پیدا نمی کند. او کاری می کند که فاعل رو موجود کرده، فاعل رو ابقا کرده، فاعل رو قدرت اراده به او داده، که اگر فاعل نبود، اگر قدرت نمی داشت، اگر نمی توانست اراده ای بسازد، این عمل خارجی تحقق پیدا نمی کرد. لیکن برای خاطر وجود علت امکان پیدا کرده، قدرت براش پیدا شده که این عمل خارجی رو به وجود بیاورد. پس عمل خارجی فاعل بالمباشرش عبارت از خود من و شما هستیم. این عمل عمل من و شما، فاعل بالمباشرش دو نفر نیستن. مثل سنگی نیست که دو نفر به شرکت هم بلند کنن. اونجا دو تا فاعل بالمباشره دارد، دو نفر در عرض هم مؤثر در این فعل بودن. اما در اعمال من و شما مسئله شرکت به هیچ وجه مطرح نیست. شرکت رتبه واحده میخواد و اینجا در طول هم هستند. اون فاعل رو ابقا کرده، قدرت به فاعل داده، فاعل هم ایجاد فعل کرده. ما مسئله استناد و تأثیر رو قائلیم. ما میخواییم بگیم این فاعلی که این فعل اختیاری رو انجام داده و فاعل بالمباشرش عبارت از خود این شخص فاعله، شما خیال نکنید که این استدلال دارد. این ذاتش نیاز به یک علتی داره. پس اون علت هم در این عمل مؤثره، اون علت هم تأثیر در این عمل خارجی داره. اما نه اینکه این عمل فعل اون علت باشه و اون فاعل این علت شناخته بشود، حالا یا به طوری که فاعل کنار بره یا در عرض فاعل دو تا فاعل بالمباشره نسبت به این عمل داشته باشیم، مسئله شرکت مطرح نیست. این عیناً فرض کنید روشنی که ما برخورد میکنیم، فرض کنید یک نفری عرض میشود مهندس یک کارخانه پارچه بافیه، میتونه از کارخانه پارچه بافی عرض میشود استفاده کند، نساجی کند، بافندگی داشته باشد. لیکن این امکانات هیچ براش فراهم نیست. از باب مثال عرض میکنید، امکاناتی نداره، نه کارخانه ای دارد، نه سرمایه مالی داره، نه امکانات دیگر براش فراهمه. حالا یک کسی پیدا بشود این امکانات رو به اختیار او بگذارد، براش کارخانه تهیه کند، سرمایه مالی به اختیارش بگذارد، امکانات دیگر براش فراهم بکنه. بعد این مهندس مشغول کار شد و روزی صدها توب از این کارخانه پارچه بیرون داد. اینجا مسئله کولیت خیلی روشنه. در این بافندگی و بیرون دادن پارچه و نساجی دوتا فاعل بالمباشره ما نداریم. فاعل بالمباشرهش مهندسه، اونه که کارخانه رو راه انداخته، اونیست که مسئله بافندگی رو ایجاد کرده. لیکن در این حال شما هم در این عمل مؤثر بودید. اگر شما نمی بودید، امکاناتی به اختیار او نمی گذاشتید، کارخانه ای برای او فراهم نمی کردید، معنا نداشت روزی صد تو پارچه در خارج ظهور و بروز پیدا بکنه. پس شما به او اعطاء قدرت کردید، اونم از قدرتش استفاده کرد، اونم از قدرت به این کیفیت بهره برداری کرد. مسئله طولیت عبارت از اینه. خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت کرده، به ما اعطاء قدرت کرده، ما از قدرتی که خدا بهمون داده استفاده می کنیم، اعمال اختیاریه رو به اختیار خودمون انجام می دهیم. بهترین تعبیری که در این عرض می شود، دعاهایی که ما گاهی می خونیم و حقیقت مطلب رو کما هو حق و روشن می کنه، همین است که ما در نمازها موقعی که می خواهیم از حال جلوس پاشیم این تعبیر رو می کنیم. دیگه تعبیری از این جالبتر، از این روشنتر و مطابقتر با فلسفه و واقعیت نداریم. شما میگید به قول الله و قوتهی اقوم و اقعود، قیام و قعود رو به خودتون نسبت میدهید. من میایستم، من مینشینم، من جلوس و قیام دارم، اما این قیام من و جلوس من از کجا ناشی شده؟ این قدرت من بر قیام و جلوس، بر این عمل اختیاری از کجا پیدا شده؟ به قول الله و قوته، به سبب نیروی الهی و قوه الهی که به من عنایت کرده من می ایستم. پس هم استناد به قول و قوه الهی دارد و ریشه عبارت از نیروی الهیه، و هم فاعل بالمباشره عبارت از خود منم. نمیگید به حول الله و قوتهی یتحقق القیام اقوم، و من قیام میکنم، فاعل قیام منم، فاعل قعود منم، لیکن استناد به حول و قوه الهی داره. این بهترین تعبیر در مسئله امر بین امرین و روشن کردن واقعیت افعال اختیاری من و شما، بهتر از این دیگه تعبیری من ندیدم و دیده نشده. پس نتیجه این طور شد که مسئله شرکت در کار نیست، در این حال استقلالی هم در کار نیست. حول و قوه ارتباطه به علت دارد، لیکن فاعل بالمباشره عبارت از خود انسان مختار و انسانیست که این عمل رو انجام میدهد. باز برای یک قسمت بهتر روشن شدن، یک مثالی که خیلی من و شما باش سر و کار داریم و توجه به واقعیتش شاید نکرده باشیم، شایدم روی وضوحش مورد غفلت قرار گرفته، این مسئله طولیت رو خیلی برای ما روشن میکنه. حالا شما مسئله علت و نیاز به علت رو کنار بگذارید، تشبیه ما از این نظره. شما در این اعمالی که انجام میدید، در این مشاهداتی که به وسیله چشمتون انجام میدهید، اینجا تعبیراتتون مختلفه. شما امروز یک منظره ای رو میبینید، یک جریانی رو با چشم مشاهده میکنید، بعد در مقامی که میخواهید این رؤیت خودتون رو و این مشاهده خودتون رو حکایت کنید، اینجا دو جور میتونید تعبیر بکنید و دو جورم تعبیر میکنید. گاهی میگید امروز چشم من فلان منظره رو تماشا کرد، رؤیت رو به چشم شما نسبت میدهید، گاهی چشم رو کنار میگذارید، میگید من این منظره را تماشا کردم، به خودتون نسبت میدهید. پس معلوم میشود که این رؤیت چون چشم درش مدخلیت داشته و شما هم مسلم که نفستون در پشت چشم مدخلیت در این رؤیت داشته، اینجا تعبیرتون اینجوریه که هم مجوزی برای این پیدا می کنید که نسبت به چشم بدید، بگید رأت عینی کذا، هم می تونید به جای رأت عینی بگید رأی تو کذا، در حالی که مطلب یک مطلبه، لیکن از نظر اسناد رؤیت می بینید هر دو جهت برای شما جایزه، یا در سایر اعضا و جواره هم مطلب همین داره. میگید گوش من امروز فلان مطلب رو شنید، یا میگید من شنیدم فلان مطلب رو. چطور اینها با هم منافاتی نداره؟ بینونتی در کار نیست. مسئله شرکت هم که در کار نیست که من و چشم با شرکت هم این رؤیت ازمون تحقق پیدا کرده باشه، من و گوش با شرکت این رؤیت تحقق پیدا کرده باشه. در باره افکرم تشبیه فقط از همین نظره، در باره اعمال اختیاری ما هم همینطوره. قائل مختار من و شما، اما استقلال در کار نیست. این ریشش نیاز به علته و اون علت مؤثر در این عمله، لیکن تأثیر نه به معنی سلب اختیار و سلب قدرت و ایجاد اضطرار باشه. پس این تعبیری که در بیانات ائمه علیهم السلام که از ارشادات بزرگ خاندان اطرت و طهارت که دیگه آخرین و دقیق ترین نظر فلسفی همین معنا رو تأیید میکنه، در اولا تفویض بل امرون بین امرین، نه استقلالیست که قائل به تفویض میگوید و نه اسناد 100% به خداست، به طوری که من و شما کنار باشیم که قائل به جبر میگوید. استقلال رو از قول به تفویض کنار بزنید، اسناد به خدا رو بدون ارتباط من و شما اینم از قول به جبر کنار بزنید، یک معنای امر بین امری و واسطه بین این دو مطلب میشود. نفی استقلال از قول به تفویض و نفی انحصار مؤثریت خدا از قول به جبر. این دو تا که نفی شد، مسئله امر بین امرین کاملا روشن می شود و خارجن و واقعن و وجدانن همه مراحلن ملاحظه کردید که مطلب این طوره، و در بعضی از روایات همون طوری که در اوائل بحث اشاره کردیم، علاوه بر این یک تعبیراتی نسبت به قائل به جبر و قائل به تفویض شده. در یک روایتی قائل به جبر رو ازش تعبیر به کافر کرده و قائل به تفویض رو ازش تعبیر به مشرک کرده. در یک تعبیر اینجوریه، این تعبیر روی چه میزانی است؟ اما قائل به تفویض مشرکه، برای اینکه این یک موجود ممکن الوجود رو مثل خدا مستقل فرض کرده. ما معتقدیم که جز علت و واجب الوجود استقلال برای ممکن در کار نیست. اینی که آمده ممکن رو در بقا غیر محتاج به علت فرض کرده و او رو مستقل در اعمال خودش قرار داده، کأنه میخواد بگه ممکن در بقا کأنه واجب الوجود، حیث این که واجب الوجود اعمال استقلالی داره، ممکنم اعمالش استقلالیه، هیچ ارتباط به غیر نداره، اصلا استنادی به غیر جز خود فاعل نداره. لذا در مسئله استقلال برای خداوند تبارک و تعالی کأنه شریک فاعل شده. و مشرکون جعل غیر الله مستقلن کما ان الله تعالی یکون مستقلا. روی این حساب عنوان مشرک بر این تطبیق شده. و اما قائل به جبر چرا ازش تعبیر به کافر شده؟ اونم روی این حساب شاید باشه که این اعمال رو مستقیما مستند به خدا میداند. اراده من و شما و وجود من و شما رو به هیچ نحو مؤثر در این اعمال نمیداند. او حتی بالاتر میگفت تمام خواص و آثار هیچ گونه تأثیر و تأثری بینشون نیست، اینا مستقیما ارتباط به خداوند داره. خب اینجا سوال میشه که اگر یک ظلمی در خارج تحقق پیدا کرد، این ظلمی که بر طبق عقل مسلم قبیحه و ظلمم یک عمل خارجی ظالمه، شما که میگید ظلم استناده به ظالم به هیچ وجه نداره، استناد مستقیم به خداوند تبارک و تعالی پیدا میکند. پس نعوذ بالله فاعل ظلم در اونجایی که ظلم تحقق پیدا می کند هو الله تبارک و تعالی. این ظلم مسلم الخب استناد مستقیم با خدا داره و به من و شما هیچ ارتباطی نمی تواند پیدا بکند. اگر کسی این حرف رو بزنه، پیداست که یکون و کافرا ظالم رو عبارت از خدا بداند و هیچ کسی در این ظلم جز او مؤثر نیست، این پیداست که محکوم به کفره. پس در یک روایت از جبری تعبیر به کافر شده و از تفویضی تعبیر به مشرک شده، در روایت دیگر طور دیگری تعبیر کرده، نحوه دیگری تعبیر فرموده از تفویضی یهود و هذه الامه، تفویضی یهود این امت من هستن. اون نکته ای که قرآن در باره یهود میگوید، قول به تفویضم تقریبا به او برگشت میکند. در قرآن راجع به یهود اینطور میفرماید و قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی دست خدا بسته، قدرتی برای اونیست، بستی برای اونیست، غلت ایدیهم، دست خودشون بسته باشه. و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان، قدرت الهی برای همیشه است و مبسوطیت ید برای خداوند الالعبد ثابته. تبریزی هم مشابه این مطلب رو میگوید، برای اینکه میگه خدا این عالم رو که احداث کرد دیگه در بقایش ما احتیاجی به خدا نداریم، اون کنده دیگه بیکار سر و سر جای خودش نشسته، دیگه قدرتی ندارد، بقای من و شما چه ارتباطی به او پیدا میکنه؟ اعمال من و شما هیچ ارتباطی به خداوند نداره. پس همون مخلولیت یک که قرآن در باره یهود حکایت میکنه، تفویضی هم مشابه همین مطلب رو ذکر میکنه و دست خداوند رو از اداره عالم به حسب بقا کوتاه میداند. پس این مسئله مخلولیت یده و روی این تعبیر روایت فرموده است که تفویضی یهود هذه الامه و نسبت به جبری اینجوری تعبیر شده که الجبری مجوس و هذه الامه، تعبیر به مجوس منتها مجوس و هذه الامه راجع به جبری کردن. اینم نکتش این است که ما میدونید که مجوس این عقیده رو داره که مؤثر در این عالم رو به طور کلی دو چیز میداند، اهرمن و یزدان رو مؤثر در این عالم میدونه، تمام اعمال خیر رو مستقیمن مربوط به خدا میداند، مربوط به یزدان میداند و تمام اعمال شر رو مستقیمن این مسئله داشته باشد. یک مسئله عقلی ظاهر در جمیع ممکنات و موجودات ممکن است بدون هیچ گونه فرقی. تا اینجا مسئله جبر و تفویض به این کیفیت روشن شد، حالا در دنبال این بحث یک بحثی با مرحوم های آخون داریم در همین جایی که بحث ما منتهی شد. ایشون مطلبی رو ذکر کردن، می فرمایند اراده های انسان خلاصه یک امر اضطراریه ناشی از یک جهات غیر اختیاری است. هر اراده خیری ناشی از حسن، اراده شری ناشی از سوء سریره انسانه. و بحث رو به حسن سریره و سوء سریره که می کشانن می فرماید این دیگه ذاتی انسانه، انسان شقی سوء سریره ذاتی اوست، انسان سعید حسن سریره ذاتی اوست و از ذاتی یولا یعلل. نمیشه از ذاتی سوال بکنید، نمیتونید بگید لما جوئل الانسان حیوانا ناطقا. خب ذاتی انسان حیوان ناطقه. یه بحثی با ایشون داریم که این مطلبی که ایشون فرمودن این مطلب تمام نیست، باید توضیحی هم راجع به این مطلب داده بشه که مسئله شهامت و سعادت اینطور نیست که ایشون بیان کردن. اونم یک امر اختیاریه و کلمه از ذاتی لا یعلل رو ایشون بیجا ازش استفاده فرمودن، مربوط به این داستان نیست، خلطی شده در اینجا. شاید این یکی دو روزم تا آخر هفته درباره این بحث کنیم تا ببینیم که پیش میاد. مخالفت کنم خدا عقوبت میکنم. خدا مایا را کار کرده تو؟ زن و مدرانی نه 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 همون بچه یا آقا میفردون فردون بال اعتقاده هاشه به خروجی کار نداره مثلا آم به تفتیز کن. این مال صغرا، من مال کبرا، که هر کسی زن نیزر از داره کی گفته باید از خودش در کنه؟ من مال کبرا، تا
فل استقلال العقل به دفع ضرر مظنون. عقل انسان حاکمه، استقلال داره که باید ضرر مظنون انسان از خودش دور کنه، ولو قائل به حسن قبح اشام نباشین، حسن قبح عقلی، ولو لم نقول به تحسین و تقلیل، ولو قائلم نباشین به تحسین و تقلیل. چرا؟ به جهت ملاک حکم عقل منحصر نیست به حسن قبح، ولی حسن قبح هم نگه باید هم ملاک داره. جهت اشعری با اینکه حسن قبح عقیده نداره اما حکم عقلش هست، دیگر ضرر مظنون رو بس کنه شروع کنه. پس ملاک حکم عقل به اینکه ضرر مظنون باید دفع کنی از خوده منحصر نیست در اینکه انسان باید باشد به حسن قبح در اشیا، ولو قائل نشین به تحسین و تقلیل، چون واضح است که منحصر نیست ملاک حکم عقل به تحسین و تقلیل، بل یکون و التزامه به دفع ضرر مظنون، التزام عقل به دفع ضرر مظنون، بل محتمل، بل که ضرر محتمل بماه بشه داده بماه این کن ضرر محتمل است، ولو لم یستقل به تحسین و تقلیل، ولو عقل استقلال به تحسین و تقلیل نداشته باشد، حالا همه خبرش نیامده ها، بل یکون و التزامه به دفع ضرر مظنون بل المحتمل مثل الالتزام به فعل و استقل به حسنه. یعنی همچنانی که اگر یک چیز را استقلال داره به حسنش یا استقلال داره به قومش دیگه از خودت باید دور کنی، اگر استقلال به حسنش داره دیگه باید انجام بدی، همینجور اگر ضرر یا مظنون باشه دیگه باید اینم ملتزمه، دیگه باید اینم از خودت دور کنی. این مثل خبران یکونه التزام هم به دفع ضرر مظنون بلکه ضرر محتمل ولو قائل به حسن قبح هم نباشد، مثل التزام به فعل اون چیزی که استقلال به حسنش نداره. چه جور چیزی را که استقلال به حسنش نداره دیگه باید انجام بدی؟ حالا اگر حسن چیزی هم در نیام دیگه بازم عقلم مستقل نمیگه، چون ضررش مظنون نباید از خودت دور کنی. مثل التزام به فعل چیزی که استقلال داره به حسنش، اگر قائل بشین به اینکه استقلال داره عقل در تحسین و تقلیل، فرضاً فرمان شاهدش اینه که در حسن و قبح عقلی اختلاف کردن اوقتا، اما در این مطلب اختلاف نکردن، همه گفتن دفع ضرر به مظنون واجبه، همه گفتن ولو اشعری، فرضاً اکبر الاوقتا علیه، فرضاً همه اوقتا الفات از این برین مطلب دفع ضرر به مظنون واجب است، ما اختلاف به استقلالی به تحسین و تقلیل، و اینکه اختلاف دارن که آیا عقل استقلال به تحسین و تقلیل داره یا نداره. پس ملاک و حکم عقل منحصر نیست به تقلیل و تحسین، ولی اونم درد نکنن، ولی اونم نگر دیگه در مجنون وجود دفعه و ثواب و فل جواب. حالا بعضی هم من ایک کبرا کردن گفتن کی گفته که ضرر مجنون دفعش واجبه مثل حاجری، اینا نگم که نخیر کبرا رو باید قبول کنی، سهرا رو من کنی، بگیم کی گفته که وقتی یه چیز مظنون وجود شد آدم زنده به ضرر داره، یعنی زنده به عقوبت؟ نه، ملازمه نیست بین زنده به تعذیب و زنده به عقوبت. هر کجا اسلام باشه عقوبت هست، اما این هم معلوم نیست که اسلام باشه که بس سواب و بین جوابگی نشه. گفته اکی؟ بس
Thank you. حیات داری آن مطمئن سیشت را آن مدیران جنسی را میدید اختلاف داری عدالات موسیقی آن دوست اختلاف این داری عدالات دوست داری داری عدالات داری عدالات داری عدالات
اگر چه همکار در همین آمین به ازام کنیدی بردی نحضا برگاه